اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و خیر و معین. در بررسی تاریخ زندگی ائمه علیهم السلام به امام باقر صلوات الله علیه میرسیم. امام باقری که پنجمین امام شیعیان هست و به باقر شهرت پیدا کرده. مادر حضرت جناب فاطمه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام که امام صادق تعبیر زیبایی رو در مورد ایشون به کار بردند و فرمودند که ایشون یک زن بسیار صدیقه و پاکدامنی بودند که در آل حسن هیچ کسی مثل ایشون وجود نداشت و درک نشد. به همین خاطر امام باقر علیه السلام نخستین کسی بودند که پدرشون از نسل امام حسین و مادرشون از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام بودند. در مورد روز تولدشون و این اطلاعات شناسنامه‌شون طبیعتاً اختلاف نظرهایی وجود داره. برخی اول رجب رو روز میلاد امام باقر علیه السلام برشمردن، بعضی سوم صفر رو سال روز تولد این امام همام دونستن و سال تولد امام در منابع بسیار متعددی سال 57 هجری قمری ذکر شده، تو برخی از منابع 56 و در برخی منابع هم سال 58 سال تولد ایشون ذکر شده. در کتاب یعقوبی خدمت شما عرض کنم که به این مسئله اشاره شده که امام باقر علیه السلام در زمان واقعه کربلا 4 ساله بودند و جریان شهادت امام حسین و هر اتفاقی که بر خاندان اهل بیت گذشته رو از نزدیک مشاهده کردند. و ما یک حدیث معروفی رو داریم که زراره از امام باقر علیه السلام بعضی از اتفاقات قضایای شام رو نقل میکنه و این نشون دهنده اینه که امام باقر در اون دوران حضور داشتن، به عنوان یک طفل خردسال وقایع رو از نزدیک مشاهده کردن. روز رحلت یا شهادت امام هم روز 7 ذوالحجه ذکر شده که البته برخی ربیع الاول یا ربیع الثانی، یعنی 7 ربیع الاول یا ربیع الثانی رو ذکر کردن. بله، بله، خدمت شما عرض می کردم که 7 ماه رجب، 7 ربیع الاول و 7 ربیع الثانی روزهایی که در مورد روز شهادت یا به تعبیر دقیقتر رحلت امام باقر علیه السلام ذکر شده. یعقوبی شهادت امام رو در سال 117 هجری، یعنی در حدود 58 سالگی ذکر کردن، در حالی که بیشتر منابع سال 114 رو اومدن ذکر کردن که تقریبا حدود 55 سالگی امام رو شامل میشه. در هر صورت رحلت اون امام در دوران خلافت هشام بن عبدالملک از خلفای بنی امیه بوده و برخی البته گفتند که ممکنه امام در زمان ابراهیم ابن ولید مسموم شده و به شهادت رسیده و در بقی هم کنار قبر پدر بزرگوارشون دفن شده. خب، خدمتتون عرض کنم که در مورد دلایل امام شدن امام باقر علیه السلام در کتاب‌های شیعه خب دلایل متعددی وجود داره. من از ذکر اون دلایل خودداری می‌کنم، اما اون انگشتری که معمولاً شعار ائمه در برخورد با مشکلات زمان خودشون بوده که در حقیقت همون نشان العزت لله جمیعا اون انگشتر در اختیار امام باقر علیه السلام بوده، انگشتری که از پدران خودشون یعنی از امیرالمؤمنین به امام حسن و امام حسین و بعد امام سجاد رسیده بوده، ده ایشون در اختیار داشته. خب لقب معروف ایشون باقر بوده به معنای شکافنده یا شکافنده علوم، که اگر بخوایم توضیحی در این زمینه بدیم میتونیم بگیم که اون حضرت در حقیقت رموز و دقتهای زیادی رو در علوم اون زمان مورد موشکافی قرار میدادند، و به همین خاطر به خاطر این دقت نظری که ایشون در تبیین علمهای رایج اون زمان مثل فقه، تاریخ و امثال هم داشتن، ایشون به باقر مشهور شدند. وسعت نظری که ایشون در نگاه علمی خودشون داشتن و نگاهی که باعث بسط تانش به ویژه فقه و اعتقادات در میان شیعیان شد، باعث شد که لقب باقر شایسته و برازنده این امام باشه. جابر بن عبدالله انصاری روایتی رو در فضیلت امام باقر علیه السلام نقل کردند که ابن شهرآشوب فقهای مدینه و عراق رو جز راویان امام باقر ذکر میکنه، یعنی تمام دانشمندان مدینه و عراق، یعنی در حقیقت شبه جزیره عربستان و کشور عراق، عراق بزرگ آن زمان، همه جز روات امام باقر علیه السلام بودن، و این نشان دهنده بزرگی اون حضرته. خب خدمت شما عرض کنم در مورد موقعیت علمی امام باقر علیه السلام اگه بخوایم نکاتی رو ذکر کنیم، برجسته ترین این نکات اینه که خیلی از علمای اهل سنت زمانی که امام باقر علیه السلام در قید حیات بودند خودشون رو در محضر امام باقر حاضر میکردند، در درس ایشون شرکت میکردند، و در حقیقت میشه بگیم که مجلس درس امام باقر علیه السلام در واقع یک مجلس بین المللی و فراملیتی بود، یعنی از همه سرزمین های اسلامی نمایندگانی در مجلس درس امام باقر علیه السلام شرکت می کردن. این که امام باقر علیه السلام از این فرصت کمال استفاده رو کرد هیچ شکی وجود نداره، چون اواخر دوران خلافت بنی امیه بود، اونها درگیر اختلافات داخلی شده بودن، از طرفی بنی عباس هم داشتن فعالیت‌های خودشون رو شروع می‌کردن تا بتونن حکومت رو به دست بگیرن، و این خلأ نظارتی که در بین بنی امیه اتفاق افتاده بود، یعنی فرض کنید خلیفه بنی امیه هم باید به اختلافات داخلی رسیدگی میکرد و هم باید خودش رو آماده حملات خارجی میکرد، مثل حملاتی که بنی عباس داشتن انجام میدادند، لذا دیگه فرصت نبود که اونها با دشمنان واقعی خودشون از نظر خودشون یعنی خاندان علوی مبارزه جدی داشته باشن، و همین خاطر امام باقر از این فرصت کمال استفاده رو کرد و شروع کرد نشر و بست عقاید شیعه رو دادن. خب ما این مسئله رو میتونیم مشاهده کنیم که بسیاری از علمای اهل سنت امام رو به عنوان یک شخصیت عالم، یک فقیه و یک دانشمند قبول داشتن، خیلی از اشکالات علمی و فقهی خودشون رو پیش امام مطرح میکردن، و وقتی این رو هم مطرح میکردن مفتون شخصیت امام میشدن. خب این مسئله رو ما میتونیم تو این تو این مثال دقیق ببینیم که در یکی از کتاب‌های تاریخی ذکر شده، که خدمتتون عرض کنم عبدالله ابن عطای مکی این رو ذکر میکنه که من علما رو در محضر هیچ کس کوچکتر از زمانی که خدمت امام باقر علیه السلام میرسن ندیدم و این نشان دهنده عظمت علمی حضرت و اون وسعت دانشی داره که در واقع لقب واسع العلم و وافر العلم رو با خودش به یدک میکشیده. خب من دیگه شما رو ارجاع میدم به همون مطالب بسیار گسترده‌ای که دانشمندان بزرگ اسلامی در مورد مقام علمی و موقعیت فقهی حضرت ذکر کردن. یکی از معروفترین اونها ابو حنیفه بوده که از ائمه چهارگانه فقهی اهل سنت به حساب میاد و بسیاری از احادیثی که ما در فقه در اهل سنت میبینیم از ابو حنیفه نقل شده و اون بسیاری از روایات رو از طریق اهل بیت به ویژه امام باقر اومده ذکر کرده و این نشان دهنده اینه که ابو حنیفه هم چه ارادت ویژه‌ای نسبت به امام باقر و احادیث و روایاتی که ایشون ذکر می‌کرده داشته. خب اما یه مسئله وجود داره که تقریباً ما میتونیم از سال 94 تا 114، یعنی در واقع این دوره 20 ساله رو زمان پیدایش مسلک های فقهی و اوجگیری در واقع گروه های تفسیری حساب کنیم. گروه های تفسیری که البته مشی حدیثی داشتن، یعنی سعی میکردند آیات قرآن رو بر اساس روایات تفسیر و تحلیل کنند. این دوره 20 ساله دوره به شدت ویژه‌ای هم در تاریخ اهل سنت و هم در تاریخ تشیع، چون عرض کردم زمان پیدایش مشرب‌ها و مسلک‌های فقهی بوده. خب از علمای اهل سنت افرادی مثل ابن شهاب زهری، قتاده، هشام ابن عروه از راویان بزرگ حدیث بودند که فتوا هم ارائه می‌دادند و دست به اجتهاد می‌زدند. خدمتون عرض کنم که علمای فراوانی اهل سنت بودند که اونها وابستگی هایی به دستگاه حاکمیت اموی داشتن و به نظر خودشون سعی میکردن که سنت واقعی پیامبر رو احیا کنن و دست به تحریف این سنت نزنن. لذا ما در این دوره 20 ساله نگاه میکنیم و میبینیم که تدوین مکتبهای فقهی و تفسیری و حدیثی داره اتفاق میفته. بعد روایات زیادی هم طبیعتاً در این دوره 20 ساله نقل شده، چه روایتهای فقهی و چه روایتهای متفاوت. لذا این نشان دهنده اینه که تو این دوره 20 ساله تنش‌های سیاسی که بعد از اتفاق کربلا و در حقیقت شکست خوردن آل زبیر و از طرف یک پارچه شدن حاکمیت مروانیان اتفاق افتاده بود، باعث شده بود که علما از صحنه سیاست دور بشن و در حقیقت به سمت فقه و حدیث و مسائل علمی برن و این مسئله باعث شده بود که فتاوای فقهی در میان مردم هم زیاد بشه و کار به جایی رسید که در سال 100 عمر ابن عبدالعزیز اومد منع حدیثی که در زمان عمر بود برداشته شد بله عمر ابن عمر ابن عبدالعزیز اومد فرمان تدوین احادیث رو صادر کرد و به نوعی منع حدیث رو در میان اهل سنت برداشت. خب این خودش یکی از شواهد بسیار دقیق و قوی نسبت به این اتفاق فرهنگی که در بین اهل سنت به وجود اومده و ما وقتی این دوره 20 ساله رو نگاه میکنیم ببینیم دقیقا همزمان با امامت امام باقره و همین خاطر امام احساس کرد که باید با اشاعه نظرات فقهی اهل بیت در برابر انحرافاتی که ممکنه به خاطر این تشدد و این تنوع نظرات فقهی در میان مردم از سوی علمای اهل سنت اتفاق بیفته، احساس کردن که بعد این اشاعه صورت بگیره و این مقابله رخ بده. به همین خاطر امام هم دست به یک جنبش فرهنگی زدند و ما میتونیم این عصر رو آغازگر تدوین فرهنگ شیعه، چه بحث فقه باشه، چه بحث تفسیر باشه، چه اعتقادات باشه، و از همه مهمتر شاید به نظر بنده بحث اخلاق باشه، این دوره بدونیم که طبیعتاً قبل از اون شیعیان و ائمه شیعه به خاطر محدودیت‌های فراوانی که در زمانه خودشون داشتن نمیتونستن مثل امام باقر رفتار کنن و این اتفاقات رو داشته باشن. خب عرض کردم درگیری های سیاسی بسیار زیادی که دامنگیر دستگاه حکومت شده بود یه مسئله ای رو به وجود آورده بود و این باعث شده بود که مردم از اصل دین و به ویژه مسائل فقهی غافل بشن، و وقتی هم که تدوین حدیث از سمت خلیفه اول و دوم منع شده بود، این باعث شده بود که اساساً فقه و دستوراتی برای رفتارهای ظاهری مسلمانها در میان مردم وجود نداشته باشه. همین مسئله باعث شده بود که فرهنگ دینی مردم دچار رکود باشه. تو اون دوره 20 ساله علمای اهل سنت دست به اقداماتی زدن و در برابر و در موازات اونها هم امام باقر علیه السلام شروع به تبیین و ترویج معارف شیعی کرد. خوب مثال‌های زیادی رو میتونیم در مورد این مسئله بزنیم. مثلا ما در کتاب‌های تاریخی مشاهده می‌کنیم که حتی مقوله مهمی مثل زکات دیگه در میان مسلمان‌ها داشت کمرنگ می‌شد و خراج و مقاسمه‌ای که مالیاتی که حکومت از مردم می‌گرفت به نوعی اونها رو غافل از مسئله زکات کرده بود. حکومت هم که اندیشه‌های جاهلی داشتن، سران بنی امیه و تفکرات ضد اسلامی داشتن، لذا خیلی به دنبال برقراری احکام اسلامی در میان مسلمان ها نبودند که اگر این احکام اون زمان به درستی اتفاق می افتاد، ما شاهد پویایی اقتصادی خیلی زیادی در میان جامعه مسلمان ها بشودیم. یکی از عمده ترین اتفاقات دوران امام باقر علیه السلام مبارزه با یهود و اسرائیلیات بود. یعنی گروه‌های خطرناک زیادی در جامعه اسلامی وجود داشتند که تأثیر خودشون رو در فرهنگ مسلمان‌ها به جا می‌ذاشتن، اما یهود از مهمترین اون گروه‌ها بود. یه عده‌ای از بزرگان یهود بودند که به ظاهر مسلمان شده بودند. گروهی هم همچنان خودشون رو یهودی می‌دونستان. اینها در جامعه اسلامی پراکنده بودند و همچون دوران قبل از اسلام مرجعیت علمی تعداد زیادی از مردم رو به عهده داشتن، چون اینها در زمان جاهلیت، یعنی در زمانی که هنوز پیامبر عظیم الشأن اسلام به پیامبری مبعوث نشده بود، به عنوان دانایان عرب شناخته می‌شدن، سواد داشتن، کتاب‌های زیادی داشتن، پیشگویی می‌کردن و مردم رو مجذوب خودشون کرده بودند. لذا اینها وقتی در حقیقت بله خدمتتون عرض می‌کردم که خب تأثیری که یهودیان به ظاهر مسلمان شده و یهودیانی که حتی حاضر نبودن در ظاهر خودشون رو مسلمان بدونن، تو فرهنگ اسلامی بسیار زیاد بود و باعث شد احادیث جعلی به نام اسرائیلیات به وجود بیاد که بیشترین قسمت این احادیث جعلی درباره تفسیر شؤون زندگی پیامبر جعل شده. و ما وقتی میایم اسرائیلیات رو بررسی میکنیم، میبینیم که چه وصله های ناجوری به پیامبر نسبت داده شده، که البته خیلی هاش با یک دقت کافی و با یک در حقیقت ظرافت طبعی تهیه شده و بعضا شاید افراد کم اطلاع متوجه این اسرائیلیات و جعل اتفاقات و رفتارهای دوران پیغمبر نشن. خب تلاش علمی یهود در داخل جامعه اسلامی به ویژه تو محافل علمیش، چه تو مسائل فقهی باشه چه تو مسائل کلامی باشه، یه تأثیر به شدت نگران کننده ای رو ایجاد کرده بود و همین مسئله باعث شد که امام باقر علیه السلام وارد مبارزه با یهود و تفکرات انحرافی اونها در فرهنگ اسلام بشه. و این مبارزه با اسرائیلیات نه تنها در زمان امام باقر، در زمان اکثر ائمه وجود داشته، چون از قدیم الایام یهودیان در جامعه اسلامی حضور داشتن و به شکل‌های مختلفی تفکرات انحرافی خودشون رو ترویج می‌کردن. خب ارائه راهکارهایی که از سوی ائمه به ویژه امام باقر ارائه شد، تکذیب احادیثی که به شکل دروغین در مورد پیامبر و انبیای الهی ساخته شده بود، همه اینها باعث شد که ما امام باقر علیه السلام رو تمام قد در برابر جریان یهود و اسرائیلیات مشاهده کنیم. خب میراث فرهنگی که امام باقر علیه السلام برای مسلمان‌ها به جا گذاشتن از منابع فقهی و تفسیری شیعه کاملا پیداست. به همین خاطر ما خدمت شما عرض کنم که میتونیم مراجعه کنیم مثلا به کتاب وسائل الشیعه یا کتاب البرهان بحرانی یا صافی فیض کاشانی. همه اینها رو وقتی مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم روایت های بسیار زیادی درباره تبیین مسائل فقهی، توضیح آیات قرآن، شأن نزول اونها از امام باقر علیه السلام ذکر شده. و در کنار اون ما شاهد مقدار زیادی از روایت های تاریخی درباره امیرالمومنین، جنگ صفین و جنگ های حضرت هستیم که از امام باقر ذکر شده و خودش میتونه یکی از منابع بسیار معتبر تاریخی به ویژه در نگاه تشیع باشه. در زمینه اخلاقیات ما جملات بسیار زیبایی از امام باقر علیه السلام داریم، جملات قصاری که نشان دهنده ارتباط واصل امام باقر علیه السلام با جریان ملکوتی و جریان ماورایی است. خدمت شما عرض کنم که درس های اخلاقی که ویژه اخلاق عملی که امام دارند در کتاب های مختلف هم فقهی و هم تاریخی ثبت و ضبط شده. مخالفت امام با خشک مقدسی یکی از نقاط مهم اخلاق عملی امام باقر علیه السلام که به شدت با افرادی که می اومدن نعمتهای دنیوی رو مذمت می کردن، اونا رو ترک می کردن و بهانه‌شون عبادت خدا بود، به شدت با این قضیه مخالفت می کردن و اونها رو در حقیقت تکذیب می کردن و می گفتن فرهنگ اسلامی این نیست که انسان از نعمت‌های دنیایی استفاده نکنه و عبادت خداوند رو بهانه‌ای برای این مسئله قرار بده. نه، انسان مؤمن باید از نعمت‌های دنیایی به خوبی استفاده کنه، اما باید قواعد رو رعایت کنه، اخلاق رو توش رعایت کنه، اسرافی نداشته باشه و از اون نعمت‌های دنیایی برای بهره‌برداری‌های معنوی خودش استفاده کنه. خب این در مورد میراثیه که امام باقر علیه السلام برای شیعیان به جا گذاشتن. حتی ابن ندیم تو کتاب الفهرست خودش یک کتاب تفسیری رو به امام باقر علیه السلام نسبت داده و گفته که امام باقر علیه السلام در بعد تفسیر قرآن هم کتابی داشتن که البته هنوز این کتاب تدوین، یعنی به دست ما نرسیده و احتمال داره که در طول تاریخ از بین رفته باشه یا در اختیار ائمه بعدی قرار داده شده و مورد استفاده اونها قرار گرفته. خب جلسات مناظره‌ای که امام باقر علیه السلام با بعضی از افراد داشتن، با زنادقه داشتن، با کفار داشتن، همه اینها نشان دهنده اینه که امام باقر علیه السلام از موقعیت علمی و فرهنگی خودشون به نحو احسن استفاده کردن. شاگردان بسیار معروفی رو تربیت کردن: زرارت ابن اعیون، برید ابن معاویه، ابو بصیر اسدی، محمد ابن مسلم. اینها در واقع راویان و اصحاب معروف امام باقر بودند که بخش زیادی از احادیث امام باقر از طریق این افرادی که نام بردم به دست ما رسیده. در مورد مسائل سیاسی هم باز هم ما میتونیم به جریان زیدیه اشاره کنیم که اونها معتقد بودن یکی از پایه های در واقع جریان امام بعد قیام امام با شمشیره. خب عرض کردم که حتی زیدیه فعلی هم اگر رهبران شیعه ایران یا عراق یا لبنان یا پاکستان ادعای امامت کنن، طبق اعتقاد خودشون باید از اون تبعیت کنن و اون رو امام بدونن. لذا اونها معتقد بودن که امام باید از نسل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه و قیام مسلحانه داشته باشه. این خیلی شرط اساسی در بحث امامت زیدی است. خب همین مسئله باعث شده بود که ما چند تا قیام در جریان زیدیه مشاهده کنیم که البته قیام‌های نافرجامی بودن، مثل قیام نفس زکیه و برادرش ابراهیم که معروف بود به نفس رضیه، که اینها در حقیقت در منطقه شبه جزیره عربستان دست به قیامی زدن و خیلی سریع هم توسط حاکمان وقت اون زمان سرکوب شدن. اما نگاه امام باقر به این مسئله اینجوری بود که امام باقر علیه السلام معتقد بود الان زمانه خوبی برای قیام مسلحانه نیست. شیعیان بر اثر اتفاقاتی که در گذشته وجود داشته و قیام‌های متعددی که براشون ایجاد شده، اون یک پارچگی لازم رو ندارن، اون جمعیت کافی رو ندارن و از طرفی دچار فقر فرهنگی شدن و اون مشکلاتی هم که برای جریان حکومت اموی و اختلافات داخلی و تهاجمات خارجی براش به وجود اومده بود، موقعیت رو آماده کرده بود تا امام باقر بتونه معارف شیعه رو برای ثبت در تاریخ نشر و بست بده. لذا امام باقر علیه السلام با شیعیان زیدی همراهی نکردن، اونها رو مذمت میکردن، بارها بهشون توصیه کردن که شما نباید بیگدار به آب بزنید و علکی قیام مسلحانه شکل بگیرید که باعث ریختن خونه تعدادی از شیعیان بشه و هیچ پیشبردی هم نداشته باشید. همین مسئله تقابل امام با شیعیان زیدی در طول تاریخ ثبت و ضبط شده و در حقیقت معتقدند که زیدیان معتقدند که امام باقر با اونها همراهی نکرده، در حالی که منطقی ترین کاری که میشد اون زمان انجام داد همین کاری بود که امام باقر علیه السلام انجام داد، که در ظاهر از مسائل سیاسی کنارگیری کردند و به ترویج معارف اهل بیت دست زدند. خب تا انشالله جلسه بعدی شما رو به خداوند تبارک و تعالی میسپارم.